بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. در ارتباط با نهج البلاغه یکی از مباحث مقدماتی این هست که اصلا نهج البلاغه چیست و چگونه شکل گرفته. امیرالمومنین علیه السلام پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، خب در دوران سکوت که 25 سال بود، مطالبی رو فرمودن، خطبه هایی رو خواندن که البته تعدادش زیاد نیست. بعد از انتخاب به پست خلافت، گرچه ایشون امام بود در جامعه، منتها به حسب ظاهر وقتی خلافت رو پذیرفتند موجب شد حضرت نامه هایی بنویسن، خطبه های بیشتری بخونن، سخنانی بگن که عده‌ای از اصحاب و یاران حضرت اینها رو جمع‌آوری می‌کردن، مثل اسبغ ابن نباته. پس مجموعه ای از خطبه ها، نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین در زمان حیات ایشون و پس از حیاتشون توسط شاگردانشون در مجموعه های متفرقی جمع‌آوری شد و تو کتاب های مختلف و اصول و نوشته های مختلف وجود داشت. سال 400 مرحوم سید رضی به فکر افتاد یه چیزی بنویسد به عنوان نهج البلاغه. البته همه خطبه ها و همه نامه ها و همه کلمات قصار رو ایشون نمیخواست بیاره، لذا اسمش هم نگذاشت همه، فرمود منتخب، برگزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار که شد این کتاب نهج البلاغه. خب پس نهج البلاغه بر سه بخشه، خطبه ها که حدود 240 تا خطبه است. چرا میگم حدود؟ چون بعضی ها دو خطبه رو یکی حساب کردن، بعضی ها یکی و دو تا حساب کردن، لذا یه 5-6 تا اختلاف دارن از 236 تا 242-243. اما در نامه ها تقریبا اختلافی نیست، 79 نامه و 480 کلمه قصار. سید رضی ادیب، فقیه، شاعر زبردستی است. سید شاگرد شیخ طوسی، شیخ مفید بوده و به شریف رضی هم معروف، خودش و برادر سید مرتضی از بزرگانند و شاگردان زیادی داره که یکی از اون شاگردان شیخ طوسیه. ایشون خب با توجه به اون ادبیات قویی که داشت، بلاغت، فصاحت، قدرت شعر، تصمیم گرفت خطبه های حضرت امیر رو که خطبه های بلیغ و با ارزشی است جمع‌آوری کنه و این کار رو صورت داد. ببینید عزیزان، بنای سید رضی بر این نبود که سند بیاره، مدرک بیاره، اینو از کجا آورده، لذا سر تا سر نهج البلاغه فقط 16 مورد ایشون سند میده. مثلا میگه در کتاب جاهزم اومده، مثلا، یا تو فلان کتاب ادبی هم این خطبه آمده. ولذا شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو نگید بسم الله نداره. مگه میشه امیرالمومنین بدون بسم الله و حمد و ثنا شروع کرده باشه یا بدون درود بر پیامبر؟ اینا به تعبیر امروزی ها گلچینه. حضرت امیر علیه السلام خطبه هایی که فرمودن، سید مرتضی اینا رو گلچین کردن و بسیاری از این خطبه ها و نامه ها در آثار قبل از سید رضی مثل کافی کلینی و کتاب های دیگه موجوده. به هر حال این زحمتی بود که سید رضی کشید و این کار رو انجام داد. اما نهج البلاغه چند تا نقص داره و نقص داشت. یک، سند این خطبه ها، سند این نامه ها، اینا از کجا آمده؟ خب بزرگانی بعدن آمدن کتاب هایی نوشتن که حالا من اسمشو میگم، سند ها رو پیدا کردن و لذا این مشکل نهج البلاغه حل شد. الان این خطبه ها و این نامه ها و این کلمات قصار مصادر و سند هاش مشخصه که حالا عرض خواهم کرد. مشکل دوم این بود که خب اینا ناقصه، بعضی از این خطبه ها مثلا 5 خطه 10 خطه ولی بیشتر از این باید باشه. عده‌ای از بزرگان نشستن این مشکل هم حل کردن، یعنی کتاب نوشتن این خطبه ها رو کامل کردن که اینم الان توضیح میدم. مشکل سوم این بود که این نهج البلاغه همه ی حرفای آقا نیست. اگر مثلا 240 تا خطبه است، 50 تا 100 تا خطبه دیگه هم آقا داره که اینجا نیامده. این مشکل رو هم یه عده‌ای حل کردن، اومدن کتابایی نوشتن و در واقع که حالا اونم خواهم گفت، در واقع این نقص رو جبران کردن. پس نهج البلاغه که الان در اختیار شماست، 3 تا نقص عمدش جبران شده امروز. یکی مدارکش، یکی نقص خطبه ها، یکی تعداد خطبه ها. حالا اگر دقت بفرمایید من اشاره میکنم. کتاب هایی که اومدن و در واقع اینها پرداختن به سندهای نهج البلاغه، من چند تاشو نام میبرم. 1 مدارک نهج البلاغه از مرحوم در واقع شیخ هادی کاشف الغطا، استناد نهج البلاغه از جناب سید عبدالزهرا که من آقای عبدالزهرا رو در قم دیدم، ایشون یه وقت تشریف بردن اینجا و شخصی هستن، عراقی هستن، ایشون مصادر نهج البلاغه رو نوشتن. یا پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه که سید محمد مهدی جعفری نوشتن. پس نقص اول که سند بوده جبران شده. با چه کتابهایی؟ مصادر نهج البلاغه، مدارک نهج البلاغه. اما نقص دوم که خب یه خطبه رو شما الان میبینید معلومه این بریده است، گاهی از اینا سر و ته نداره، یعنی ابتداش معلوم نیست، انتهاش معلوم نیست. حالا خطبه های اول و دوم اینا اینطور نیست، ولی مثلا وسط ها که میایی مشخص کاملا این خطبه چند خط از یک صفحه است، از 2 صفحه است. نوه مرحوم آیت الله اسد عبدالله شیرازی که من اسد عبدالله را زیاد تو مشهد دیده بودم تو کودکیم، مرد بسیار بزرگی بود، انقلابی بود، خانش کانون انقلاب بود در مشهد، 2 جا کانون انقلاب بوده که مرحوم منزل آیت الله میلانی بود که آیت الله میلانی به انقلاب نرسید، یکی مرحوم اسد عبدالله که ایشون خدمت امام هم رسید، امام خیلی بهشون علاقه داشت و زمان امام هم از دنیا رفت. ایشون پسری داشتن اسد محمد باقر شیرازی، اون پسرم فوت کرد. نوه ای دارن اسد صادق موسوی، ایشون رو من چند بار خدمتشون رسیدم. ایشون یه کتابی نوشته به نام تمام و نهج البلاغه. خیلی آیت الله جوادی عاملی از این کتاب تعریف میکرد، منم دارم، خیلی هم سنگین و قطوره، شاید 4-5 کیلو وزنش باشه چون در 1 جلد چاپ شده. و جالب است که این کتاب رو ایشون برد در مقر سازمان ملل در نیویورک و یه وقتی گرفت از دبیر کل سازمان ملل قبل از این دبیر کل فعلی، برد پیش او و من عکسشو دارم، تو اینترنت هم هست. میگفتن دبیر کل سازمان ملل غالبا یه 5 دقیقه وقت میده برای ملاقاتهاش، اما 20 دقیقه به ایشون وقت داد و این کتاب رو از ایشون گرفت و در کتابخانه سازمان ملل گذاشت، همین تمام نهج البلاغه. خدمت مقام معظم رهبری هم که ایشون رسیدن، حالا ایشون خودشون هم هستن، دوستان میتونن یه مصاحبه هم باشون داشته باشن، مقام معظم رهبری خیلی تعریف کردند از این کتاب. تمام نهج البلاغه هنرش اینه که یه خطبه 5 خطی شده مثلا 20 خط، اون 15 خطش رو پیدا کرده. دقت میکنید؟ اینم نقص دوم که جبران شد. البته ایشون خودشون برای من نقل کردن، من یه نسخه این کتاب رو دارم، ممکنه عکسش رو بگیرم برای دوستان بذارم ببینن بعدن. عرض میکنم که ترجمه نشده عربیه. کار سومی که صورت گرفت، خب 2 نقص پس جبران شد، یکی مدارک نهج البلاغه، یکی هم نقص کمبوده، یعنی افتادگی های نهج البلاغه. اما میدونید شما مرسوم کتاب هایی می نویسن به نام مستدرک. مستدرک اینه، مثلا شما 50 تا حدیث پیدا کردی تو بحث حجاب، چاپ کردی، یکی میاد میگه 20 تا من پیدا کردم، میگن مستدرک، یعنی جبران کردیم اونو. عده‌ای در سالهای اخیر اومدن کتاب هایی نوشتن به نام مستدرک نهج البلاغه که این عزیزان، در واقع حالا من الان اسمشو خدمتتون عرض میکنم، یکی از اونها مستدرک نهج البلاغه شیخ هادی کاشف الغطا است، 93 تا خطبه اضافه کرده، 46 تا نامه اضافه کرده، 700 تا کلمه قصار. دقت فرمودید؟ و شخصیت دیگری که باز من ایشونو دیده بودم، شیخ محمد باقر محمودی که از شاگردان آیت الله عظمای خویی در نجف بود، ایشون هم یه کتابی نوشته، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، 13 جلده، قوغاست، یعنی نهج البلاغه شده چقدر؟ شده 13 جلد با کاری که ایشون انجام داد. خب حالا ممکنه دوستان دلشون بخواد راجع به نهج البلاغه مطالعه جنبی داشته باشن، نه خودشو، همین حرفایی که من زدم و کاملم نبود، یه مقدارشو گفتم، بخوان بدونن نهج البلاغه از کجا شکل گرفته، منابعش چی بوده، ما گزارش فقط داریم میدیم. اگر اینو خواستید من 2 تا کتاب بهتون معرفی میکنم، یکی کتاب در واقع ما هو نهج البلاغه، نهج البلاغه چیست، اینو میتونید ببینید. کتاب دیگر شناخت نهج البلاغه آقای دشتی نوشتند، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم زحمت کشیدن و این کتاب رو در واقع نوشتند که اونجا هم میتونید این رو ملاحظه بفرمایید. البته کتاب هایی هم دیگران دارن مثل مرحوم شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه، اونم میتونید ببینید. خب اما نکته پایانی، نهج البلاغه، ببینید من یه نکته بگم، حالا این جالبه، این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود که ایشون فوت کرده، من یادمه یه وقت خدمت مقام معظم رهبری اسم ایشونو بردم، آقا فرمودن که آقای شهید مفتح ایشونو دعوت کرد ایران، منم دعوت کرد در جلسه ای که عبدالفتاح عبدالمقصود بود، منم شرکت کرد، آقا فرمودن. خیلی هم آقا از ایشون تعریف کرد، البته به روش سیاسی ایشون هم منتقد بود، می فرمود همون موقع صحبت کمپ دیوید بود و عبدالفتاح از کمپ دیوید دفاع می کرد، ولی من می گفتم نه اشتباهه. خب این دیگه می بینید برمیگرده به خیلی سال پیش، بیش از 40 سال قبل از انقلاب. عبدالفتاح عبدالمقصود یه کتابی نوشت راجع به امیرالمومنین، خیلی صدا کرد، به نام امام علی ابن ابی طالب، که این کتاب خیلی صدا کرد. خب ایشون یه عالم اهل سنته، روحانی هم نیست، شخصیه، لندن زندگی میکرد و جاهای دیگه، و بالاخره این کتاب چاپ شد و ترجمه شد و به نظرم اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله طالقانی هم بعضی از اسمتاشو ترجمه کرد. کتاب اومد ایران، مراسمی گرفتن تو ایران آقای شهید مفتح و دیگران که از عبدالفتاح عبدالمقصود تجلیل کنن، تکریم کنن، بالاخره راجع به امیرالمومنین یه کاری کرده، کتابی نوشت. مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائری که من ایشونو زیاد دیده بودم تو قم، ایشون 66 فوت کرد، پسر عاشق عبدالله کرد، میگه من تو اون جلسه بودم. حالا نکته اینجاست، میگه به عبدالفتاح گفتم که شما که راجع به حضرت امیر کتاب نوشتید، آیا خطبه‌ای، سخنرانی، کلمه‌ای، حدیثی از امیرالمومنین زمان پیغمبرم پیدا کردید؟ فکری کرد و گفت نه. گفتم میدونی چرا؟ تمام این نهج البلاغه مال بعد پیغمبره، همش. گفت فکر نکردم روش. گفتم دلیلش اینه، علی تا پیغمبر زنده بود اظهار وجود نمی کرد، پیغمبر بود شمس. ببینید شمس که بیاد مثل امام حسین، ابوالفضل العباس، شما کجا ازش یه خطبه پیدا میکنید؟ هیچ. یه چیزی به ایشون نسبت دادن توی کعبه، اونم جعلیه، درست نیست. همین رجزایی که کربلا خونده، خطبه ی حد جمله سخنرانی پیدا نمیکنید، چون امام حسین زنده است. امیرالمومنین تا پیغمبر زنده بود خودش میگه من عبدی از عبید پیغمبرم، لذا تمام این نهج البلاغه مال بعد از رحلت پیغمبر خداست، که شاید مثلا نزدیکترینش شاید مثلا همون خطبه ایست که راجع به دفن پیغمبر خوانده، همون کلماتی که راجع به دفن پیغمبره، که لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، یا رسول الله با مرگ شما وحی قطع شد، و اون خطبه ای که برای حضرت زهرا خوانده، اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسحد. به هر حال خواستم این نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. اما نکته آخر، از همون آغاز عده‌ای به فکر افتادن که این نهج البلاغه رو شرح کنن، چون کلمات سنگین، شعرهایی که حضرت استناد کرده، شعرهای قدیمی مال جاهلیت، بعضیاش مال مسئله‌هایی که استناد کرده، خیلی عجیبه. حضرت یک مسئله‌هایی داره، یک کلماتی داره، یک واژه‌هایی داره که اصلا من الان نمیخوام بگم، الان قرآن که وحیه، جای قابل مقایسه نیست، اما شما شاید ظاهر قرآن رو یک خود عربی بلد باشی بخونی معناشو متوجه بشی. اما نهج البلاغه، دعاهای نهج البلاغه، اصلا شما چه دعاهای بلندی، داهی المدهوات دائم کلمات بلندی تو نهج البلاغه، اینا شرح میخواد. از همون اول شاید تا الان بیش از مثلا 50-60 شرح بر نهج البلاغه نوشته شده، که الان من یک گزارشی از بعضیاش میدم، همش هم به درد شما نمیخوره. نخستین بار شمون در قرن پنجم و ششم، خب سید فضل الله راوندی شرح نوشت، بیهقی شرح نوشته، قطب راوندی عالم بزرگ کاشان و راوند، شخصیتی که به هر حال قطب، واقعا قطب راوندی بی نظیره در فقه و در علم، قطب راوندی کتابی دارد بسیار عالیست، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه. ایشون متوفای 573 است، قرن ششم، همین حرم حضرت معصومه هم دفنه. اهل سنت هم نوشتن، ابن عبدالحدید سنی معتزلی است، یه شرحی نوشته که ترجمه فارسی هم شده، البته این شرح نقد زیاد داره، ولی خب تاریخیه، بیشترش تاریخیه، چون گرایش این شرح تاریخیه، و در واقع شاید بیش از 10 نقد علمای شیعه بر این نوشتن، الرد علی ابن عبدالحدید، نمیدونم این، اما به هر حال حرفای قشنگی داره توش. شرح دیگر شرح ابن میسمه، که این شعر از شعرهای بسیار قوی نهج البلاغه است. ایشون این شعرش الان در یک جلد عربی چاپ شده، ترجمه فارسی هم شده. شیخ محمد عبدو عالم مصری شعر داره بر نهج البلاغه. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی جعفری شرح خوبی داره. اما اگر شما عزیزان که مخاطب منید بخواید یه شرحی که به درد شما بخوره، بهترین شرح الان همین شرح آیت الله عظمای مکارمه به نام پیام امام، که آیت الله العظمای مکارم به خود من شخصا فرمود، بی واسطه عرض میکنم، فرمود 20 سال هر روز بعد نماز صبح نشستیم تا طلوع آفتاب برای این شهر کار کردیم. اول اینها تفسیر نمونه رو کار کردن، بعد نهج البلاغه، الان هم صحیفه سجادیه مشغولن که 4-5 جلدش هم چاپ شد.
اللهم صل على محمد و آل